ساعت 22 به وقت تهران. خوش آمدید به مجله شبانگاه. بیست و سی دقیقه به وقت اروپای مرکزی است. صدای ما رو از پراگ میشنوید. امروز شنبه 6 مهر ماه 1398 خورشیدی. من مرتضی قاسمفر در این مجله 30 دقیقه با شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌های تحلیلی. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید. با این آرزو که روز آرامی رو پشت سر گذاشته باشید، دعوت می‌کنم در آغاز با همکارم شاهین بشیری همراه بشید و چند خبر مهم روز رو با او مرور کنیم.
با سلام. رئیس سازمان پدافند غیر عامل ایلان اعلام کرد روزانه 50,000 حمله سایبری و سالانه حدود 8 حمله جدی سایبری به ایران انجام می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلامرضا جلالی در یک برنامه تلویزیونی گفت که پس از ویروس استاکسنت اقدامات زیادی برای حمله به زیرساخت‌های اتمی ایران انجام شده ولی هیچ یک موفق نبوده است. آقای جلالی به جزئیات این حملات اشاره ای نکرد. هفته گذشته گزارشی درباره حمله سایبری موفق به تأسیسات نفتی و زیرساخت‌های حیاتی منتشر شد، اما دولت ایران این گزارش را تکذیب کرد. شبه نظامیان حوثی یمن روز شنبه اعلام کردند در یک حمله زمینی به منطقه نجران در جنوب عربستان سعودی موفق شدند تعدادی افسر ارتش این کشور را به اسارت بگیرند. به گزارش رویترز، سخنگوی نیروهای حوثی گفته است این حمله 72 ساعت پیش با پشتیبانی واحدهای پهپادی، موشکی و نیروی هوایی حوثی‌ها انجام شد. هنوز هیچ مقامی در عربستان سعودی این حمله را تایید نکرده است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه ششم مهر با صدور فرمانی به قوای سگانه در ایران سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری کشور را ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، آیت الله خامنه‌ای در متنی که با عنوان سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری به قوای سگانه ابلاغ کرده، نخست بر توجه به موازین شرع در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی تأکید کرده است. رهبر جمهوری اسلامی در ادامه بر ضرورت تعیین اختیارات مجلس شورای اسلامی در اصلاح لوایح و تصویب ساختار و مفاد بودجه سالانه کشور تأکید کرده. ابلاغیه آیت الله خامنه‌ای در راستای اجرای بند 1 اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی است. این اصل قانون اساسی ایران ناظر به وظایف و اختیارات رهبر جمهوری اسلامی است و بند 1 آن تعیین سیاست‌های کلی حکومت ایران را به او واگذار می‌کند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، طی شهریور ماه گذشته در بین استان‌های کشور بیشترین نرخ تورم به استان ایلام با 51.9% و کمترین آن به قم با 36.3% اختصاص داشته است. به گزارش ایسنا، اعلام تورم شهریور ماه از رشد تورم سالانه تا 42.7% حکایت داشت و به دنبال آن مرکز آمار جزئیات تورم در استان‌های کشور را نیز منتشر کرد. همین گزارش افزوده که نرخ تورم 12 ماهه منتهی به شهریور ماه 1398 برای خانوارهای کشور به عدد 42.7% رسیده است. بعد از خروج آمریکا از برجام در 18 اردیبهشت 1397، نرخ تورم به همراه افت ارزش ریال به شدت شتاب گرفت و ارزش ریال ایران از ابتدای پارسال تا کنون حدود 70% کاهش یافته است. همزمان با بیانیه دولت عراق درباره بازگشایی مرز با سوریه در روزهای آینده، رسانه‌ها در خاورمیانه از تشدید حملات پهپادی به پایگاه‌های هشت و شبی نیروهای شیعی همپیمان با ایران در این منطقه خبر دادند. به گزارش روزنامه اسرائیلی هارتس و شبکه لبنانی المیادین، شامگاه جمعه 5 مهر یک قرارگاه هشت و شبی در استان الانبار برای چهارین بار در دو هفته اخیر مورد حمله پهپادی قرار گرفت.
سپاسگزارم از تو شاهین بشیری. اما در مجله شبانگاهی ما نگاهی خواهیم کرد نزدیکتر به این مطالب. عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست کشور هشدارهای شدیدی درباره وضعیت زیست محیطی ویران شده کشور داده است. گفتگویی در همین باره خواهیم داشت. شورای نگهبان میگوید از تایید صلاحیت دارندگان پولهای کثیف به انتخابات مجلس خودداری خواهد کرد. گزارشی در این باره میشنوید. نشریه فارین پالیسی چاپ آمریکا گزارشی دارد از بستری شدن مجید تخت روانچی و حواشیش در بیمارستانی در نیویورک. مروری بر این گزارش میکنیم. ناکامی وزن برداری ایران از دستیابی به مقام در مسابقات جهانی وزن برداری امسال و انتخابات افغانستان. اینها گزارش هایی است که در نیم ساعت پیش رو خواهید شنید اگر تا انتها با ما بمانید. عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست کشور هشدارهای بسیار شدیدی رو درباره وضعیت محیط زیست ایران مطرح کرده. گفتگوی بسیار پرنکته‌ای از آقای کلانتری منتشر شده در خبرگزاری ایسنا. از جمله آقای کلانتری گفته که ایران پتانسیل این میزان مصرف را ندارد و نمیتواند دوام بیاورد. این مصرفی که امروز در اکثر بخش‌های ما وجود دارد تهدید کننده تمدن این سرزمین است. آقای کلانتری گفته آب اضافی که از زیر زمین ایران برداشته میشود بخشی برداشت اضافی بوده، بخش مخربتر دیگرش نشست لایه‌های زمین است که خاک را از بین برده و برای همیشه خاکی برای ذخیره آب در ایران باقی نخواهد گذاشت. درباره این نکته و نکات دیگر با اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست در تهران همراه خواهیم شد از طریق خط تلفن. خوش آمدین آقای کهرم. این هشدار آقای عیسی کلانتری البته تازه نیست، ایشون بارها هشدار دادن اما این بار به نظر میاد که نکات بسیار تلخی رو اشاره کردن درباره وضعیت محیط زیست کشور.
بنده اولا تشکر میکنم از رادیو فردا که در این وانفسای آقای ترامپ و برجام و قیده به مسئله مویسیس پرداختن. ولی یه پرانتز ازده بدید من باز بکنم بگم آقای کلانتری روی سخنش با کیه، مخاطبش کیه. اگر بنده به عنوان کارشناس و یا منتقد محیط زیست صحبتی میکنم، مخاطب بنده آقای عیسی کلانتری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیسته. من انتظار دارم که ایشون و 7000 کارمندشون همکارشون یک کاری بکنن. ایشون وقتی این اخطارها رو میدن مثلا در زمینه فرونشستن دشت خراسان و یا اینکه رودخانه ها شرایط مناسبی ندارن و یا مصرف بیش از حد آب و سایر مطالبی که ایشون میگن، مخاطبشون کیه؟ انتظار دارن کی در این زمینه عمل بکنه؟ ایشون عضو کابینه هستن، ایشون تصمیم گیر و اجرا کننده هستن. کی رو ایشون هدف قرار میدن و انتظار دارن که کی چه کاری بکنه؟
آقای کهرم، شاید اینجور که به نظر میاد و با توجه به مطالبی که مسائلی که در چند سال گذشته در حداقل یک دهه گذشته دیدیم، به نظر میاد که یک مرکز تصمیم گیر نهایی درباره محیط زیست ایران و آسیب هایی که به رودخانه های کشور، به دشت های کشور، به تالاب های کشور، به سایر نقاط ایران از نظر محیط زیستی میخوره وجود نداره که با تصویب یک قانون یا ارائه یک قانون بتونه جلوی نهادهایی که این آسیبا رو وارد میکنن رو بگیره. و احتمالاً آقای عیسی کلانتری خطاب به اونها میگه اینها رو.
کاملا، ولی ایشون کسی بود که این شغل رو قبول کرد با تمام افت و خیزها و با تمام شرایطی که واقف بود، با کمبود بودجه، با کمبود محیطبان، با کمبود کارشناس. ایشان این پست رو قبول کردن، ولی از زمان قبول این پست حدود 2 سال میگذره چه عملی انجام دادن بنده نمیدونم. ببینید، اگر ایشون از دشت خراسان صحبت میکنن که در حال فرونشستن هست، از مجموع 609 دشتی که ما در ایران بزرگ عزیز داریم، بیش از 400 تاش در حال فرونشستن هست. دلیلش هم خود ایشون گفتن، ذکر کردن، دلیلش برداشت بیش از حد از آب هست. به قول معروف میگن تراز آب زیرزمینی ایران منفیه، یعنی اونقدری که ما برداشت میکنیم توش نمیریزیم، وارد نمیشه. در نتیجه دو تا پدیده بسیار شوم پیش میاد. یکی این که دشت های وسیع فرو مینشینن، سالی 20 سانتی متر تا حتی 1 متر در همه منطقه، یعنی مثلا سبزوار و نیشابور که هدف صحبت ایشون هست، کشاورزا به بنده میفرمودن چاه های ما دارن قد میکشن، به طنز میگفتن چاه داره ارتفاعش بیشتر میشه. دو تا پدیده شونی که عرض کردم، یکی فرو نشستن این دشت ها هست و دیگری فرو چاله، که بنده شاهد بودم در مینا به بندر عباس یه فروچاله ایجاد شد، عمق مثلا 5 متر 6 متر و عرض 7 متر 8 متر و طول 12 متر 15 متر، یه مرتبه برو میزه و حیوانات داخل اون میفتن و از بین میرن. مثلا شتر رو ما مجبور شدیم که به طریق انسانی این رو آرامش بکنیم.
آقای کهرم ببخشید، فرصت بسیار اندکی داریم، در حد 30-40 ثانیه. یک نکته‌ای که ایشون بهش اشاره میکنه این است که میگوید بیش از 100 میلیارد دلار در صنایع اصلویه سرمایه گذاری شده، اما ضوابط زیست محیطی رو رعایت نکردیم و امروز برای اصلاحش باید چند برابر هزینه کنیم. یا درباره رودخانه‌های کشور شمال میگه که الان پسمانده‌ها، زباله‌ها، شیرابه‌ها وارد رودخانه‌ها میشن و همه موجودات زنده رو از بین بردن و رودخانه‌ای که موجود زنده داشته باشیم الان در شمال نداریم، یا حالا احتمالاً مثلا بخش بزرگی از موجودات زنده از بین رفتن. به هر حال این مسائلی است که فقط در دوران‌های کلانتری هم نبودند، یک مسیری است که در گذشته بوده، الان هست و در آینده هم ظاهراً ادامه خواهد داشت. واقعا چه باید کرد در مورد این موضوع؟ خیلی کوتاه اگر بفرمایید.
با کمال میل ملاحظه فهمید در زمینه اصلویه فرمودید، تلی از گوگرد و کنار جاده میذارن، یه کامیون که میاد رد میشه، اینها به فضا پرتاب میشه، میره در داخل خلق هموطن بنده. در زمینه رودخانه شمال از زمان رضاشاه ما مسئله داشتیم، در زمینه مصرف بیش از حد کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی که نتیجهش اینها میشه، به رودخانه ها میرن و ایشون صحیح گفتن رودخانه ها مسموم میشن، موجودات از بین میرن.
سپاسگزارم از شما. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران، با ما همراه بود.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
عباس علی کت خدایی، سخنگوی شورای نگهبان، روز شنبه اعلام کرد که این شورا با ورود پولهای کثیف به انتخابات مجلس 12 برخورد خواهد کرد. انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند سال جاری برگزار می شود. به گزارش رضا جمالی در همین باره توجه بکنید.
عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، میگوید این شورا با ورود پولهای کثیف به انتخابات مجلس 12 برخورد خواهد کرد. آقای کدخدایی هشدار داده که این موضوع در بررسی صلاحیت نامزدها مد نظر قرار خواهد گرفت.
اختیاراتی که شورای نگهبان داره در فقط بررسی صلاحیت ها هستش. طبیعتاً گزارش هایی که از سوی نهادهای مختلف مسئول، مثلا نیروی انتظامی، نمیدونم نهادهای چارگانه ما، برای ما ارسال بکنن و صحت اونها مورد تایید قرار بگیره که خدای ناکرده پولهای کثیف در انتخابات نقش داشته است، قطعاً در بررسی صلاحیت ها مد نظر قرار خواهد گرفت.
در هفته‌های گذشته شماری از اعضای شورای نگهبان درباره موضوع پول‌های کثیف در انتخابات اظهار نظر کردند. احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، نیز گفته بود که یک عده با پول‌های کثیف می‌خواهند وارد مجلس شوند و این خط قرمز شورای نگهبان است. با این حال، آنطور که سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده، برای برخورد جدی‌تر با مسئله ورود پول‌های کثیف به انتخابات نیاز است تا قوانین بهتری تصویب شود. آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، درباره ماهیت آنچه که پول‌های کثیف در انتخابات ایران خوانده می‌شود به رادیو فردا این چنین می‌گوید:
به نظر من مهمترین نکته در مورد پول‌های کثیف اینه که اصلا کسی درباره منشأ اونها، که معمولاً در ارتباط با فعالیت‌های غیرقانونی و یا قاچاق کالا و مواد مخدر هستش، کمتر سخن گفته می‌شه. البته 5-6 سال پیش وزیر کشور آقای رحمانی صحبتی کرد و به حدی تحت فشار نمایندگان قرار گرفت که مجبور شد اصلا صحبتش رو پس بگیره. پس عملا کسی نمیخواد وارد علت شناسی بشه و به خاطر این هستش که این معضل مادامی که به علتهای اون پرداخته نشه همچنان ادامه پیدا میکنه.
عباس علی کدخدایی هفته گذشته نیز گفته بود که در برخی از انتخابات در ایران پول سالاری قابل لمس است. با این حال او تاکید کرده که بخشی از تایید صلاحیت نامزدها قبل از برگزاری انتخابات مشخص شدن هزینه تبلیغات نامزدها خواهد بود. در ایران قانونی درباره راه‌های تأمین هزینه‌های انتخاباتی و محل تأمین آنها وجود ندارد. همچنین روشی هم برای بررسی دقیق هزینه نامزدها وجود ندارد. آلان توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران:
این که در ساختار انتخاباتی ایران قوانین مشخص و معینی درباره نحوه هزینه کردهای تبلیغاتی وجود نداره به نظر من از مهمترین دلایل چرخش پولهای کثیف در جریان رقابتهای انتخاباتی در ایران هستش. اولا این هزینه های تبلیغات انتخاباتی در همه جای دنیا سقف داره، باید منشأ اون کاملا شفاف باشه و چرخشش در یک سیستم بانکی معینی در واقع نشاندار شده باشه و ثالثا در هر زمینه امکان هزینه کردن تبلیغاتی وجود نداره. این در حالی هستش که در ایران هیچ کدوم از این موارد اصلا قانونی وجود نداره. به همین دلیل هم هستش که میبینیم مثلا یک کاندیدایی بدون هر گونه محدودیتی از نظر مبلغ هزینه هایی میکنه که گاهن تا چندین برابر حقوق و مزایای دوران نمایندگیش هستش. خب معلومه یک چنین پولهایی که هزینه میشه منشأ اونها عملا نمیتونه از یک منشأ سالمی برخوردار باشه، یا حتی در انتخابات های دیده شده که عملا افراد کاندیدا پول پخش میکنه یا اجناس رو در واقع داره توزیع میکنه.
موضوع ورود پولهای کثیف به عرصه انتخابات در ایران را برای نخستین بار عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در دولت حسن روحانی مطرح کرد. با این حال آقای رحمانی فضلی پس از اعتراض نمایندگان مجلس سخنان خود را پس گرفت. با اینکه دولت ایران در مجلس نهم لایحه شفافسازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی را به مجلس ارائه کرد، اما با پایان دوره این مجلس این لایحه نیز به تصویب نرسید.
رضا جمالی گزارش میداد. نشریه آمریکایی فارین پالیسی گزارشی داده است که مقام‌های آمریکایی به دلیل محدودیت رفت و آمد دیپلمات‌های ایرانی در نیویورک، محل برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل، به محمد جواد ظریف اجازه ندادند از مجید تخت‌روانچی در بیمارستان یادت کند. آقای تخت‌روانچی نماینده دائم ایران در سازمان ملل در بیمارستان در نیویورک بستری است. جمشید زند نگاهی کرده به این مقاله.
به گزارش نشریه فارین پالیسی، مجید تخت‌روانچی در بیمارستانی بستری شده که خارج از محدوده معین شده برای تردد دیپلمات‌های ایرانی در نیویورک قرار دارد. به همین دلیل وزیر امور خارجه ایران برای عیادت از مجید تخت‌روانچی نیازمند کسب اجازه بود. به گزارش فارین پالیسی، یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این زمینه گفته است آقای ظریف تمایل داشت از همکار خود در بیمارستانی عیادت کند که از بهترین خدمات درمانی استفاده می کند. این سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افسوده است ایران سالهاست که چندین شهروند آمریکایی را به ناحق زندانی کرده و خانواده و دوستان آنها را به این دلیل که نمی توانند آزادانه با عزیزانشان دیدار کنند رنج می دهد. این سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که آنها به نمایندگی ایران اطلاع دادند که اگر جمهوری اسلامی یک شهروند آمریکایی زندانی را آزاد کند، آمریکا هم مجوز دیدار را صادر خواهد کرد. این خبر در حالی منتشر شده است که شماری از خانواده‌های زندانیان دوتابیتی در ایران برای اعتراض به مقامات جمهوری اسلامی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک حضور یافتند. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، نیز در گزارش اخیر خود نسبت به بازداشت‌های خودسرانه دوتابیتی‌ها و شهروندان خارجی در ایران و جلوگیری از دسترسی آنها به خدمات درمانی ابراز نگرانی عمیق کرده است. به گفته جاوید رحمان، دست کم 30 پرونده در این زمینه در دستگاه قضایی ایران وجود دارد. مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز به این گزارش فارین پالیسی واکنشی نشان ندادند. اما همزمان و به دنبال آزادی نگار قدس کنی، شهروند تبعه ایران که در آمریکا زندانی بود، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از آمادگی تهران برای مذاکره درباره تبادل زندانیان خبر داد. عباس موسوی گفت موضوع زندانیان همیشه به عنوان یک موضوع انسانی بین دو کشور ایران و آمریکا مطرح بوده و توسط طرفین مورد پیگیری قرار می گرفته است. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، جمهوری اسلامی همانطور که محمد جواد ظریف نیز چندی پیش اعلام کرد، آمادگی ورود به مذاکرات مربوط به تبادل زندانیان را دارد. مقامات وزارت امور خارجه آمریکا درباره احتمال مذاکره تهران و واشنگتن برای تبادل زندانیان واکنشی نشان ندادند.
خب فرصت است تا بشنویم صدای شنوندگانمون رو، برمیگردیم دوباره به استودیو.
در نیویورک دو خفت بزرگ رقم خورد. اولین خفت برای رژیم جمهوری اسلامی بود و وزیر امور خارجه‌اش که تصمیم گرفته اینجوری زندگی بکنه. وزیر امور خارجه یک کشور رو یک پلیس معمولی جلوشو میگیره و اجازه نمیده از یک در عبور کنه. چه خفتی میتونه از این بالاتر برای یک رژیم سرکوبگر باشه؟ خفت دوم برای نظام حاکم بر آمریکا بود که زورگویی و بیمنطقی رو به این حد رسوندن که جلوی رفتن یک انسان رو به عیادت انسان دیگه در بیمارستان میگیرن.
والا من نمیدونم این رفتار و کردار دولت آمریکا و جمهوری اسلامی رو چطوری تفسیر کنم، چی بگم. ظریف رو نگذاشتن بره ملاقات آقای تخت‌روانچی، باید واقعا گذاشت آدم رفت. نمیدونم چه حسی داره واقعا. به هر حال دم دولت آمریکا گرم که یه کاری کرد که سران جمهوری اسلامی رو با وجودی که تو خارج از کشور هستن حس کنن زندانی بودن چقدر بده.
اینهایی که میگن جمهوری اسلامی با حمله به تأسیسات نفتی عربستان الان قدرت نمایی کرده و قدرت خودش رو به رخ همه کشیده در منطقه و جهان، اینا فکر کنم دارن هندونه میذارن زیر بغل خامنه ای و این مسئولین کشور. الان آمریکا با تحریم بدون شلیک یک گلوله تولید نفت ایران رو رسونده به صفر و این همه مشکلات بدون شلیک یک گلوله. اون وقت اینها میگن جمهوری اسلامی با این موشک پرونیاش و فلان اینا دنیا رو، آمریکا رو وادار به عقب نشینی و تسلیم میکنه و خواهد کرد.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که از صبح شنبه به وقت محلی در بخش‌های گوناگون کشور آغاز شد به پایان رسید. گزارشی در همین باره داریم از فرهاد سلمانیان.
رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان عصر شنبه به پایان رسید. در نخستین ساعت‌های انتخابات ریاست جمهوری آن کشور در روز شنبه، انفجارهایی در چند شهر و حوزه رأی‌گیری گزارش شد. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های محلی افغانستان نوشت که یک حوزه رأی‌گیری در شهر قندهار هدف حمله بوده است. در شهرهای کابل، غزنی و جلال‌آباد نیز انفجارهایی گزارش شد. همچنین شلیک خمپاره به شهر قندوز در شمال آن کشور نیز خبرساز شد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت انفجارها را به عهده نگرفته، اما طالبان در تازه ترین بیانیه خود نسبت به شرکت در انتخابات هشدار داده بود. بیش از 5000 مرکز رأی‌گیری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را بر عهده داشتند. طبق گزارش ها از این میان صدها مرکز رأی‌گیری به دلایل امنیتی بسته ماندند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت کشور افغانستان در گفتگو با رادیو اروپای آزاد از تدابیر شدید امنیتی برای برگزاری انتخابات و حفظ امنیت خبر داد. پیشتر آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد از طرفهای سهیم در انتخابات خواست نقششان را در برگزاری انتخاباتی صلح‌آمیز، شفاف و فراگیر ایفا کنند. دبیر کل سازمان ملل در بیانیه‌ای گفت جایی برای خشونت، تهدید و تقلب در این انتخابات وجود ندارد. بیش از 10 نفر در انتخابات ریاست جمهوری امسال افغانستان نامزد این سمت بودند. 206 نهاد کشوری و بین‌المللی نیز نظارت بر انتخابات را بر عهده داشتند. 2 نامزد اصلی سمت ریاست جمهوری برای دوره 5 ساله پیش رو، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری فعلی و عبدالله رئیس اجرایی دولت بودند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در وضعیتی برگزار شد که گفتگوهای یک ساله گروه طالبان با آمریکا برای برقراری صلح در افغانستان به نتیجه نرسیده و حمله های آن گروه همچنان ادامه دارد.
و اما مسابقات جهانی وزنه‌برداری در سال 2019 برای ایران با ناکامی تلخی همراه بود. با ثبت ضعیف‌ترین نتیجه در 4 سال اخیر به پایان رسید. وزنه‌برداران ایرانی در هیچ وزنی موفق به کسب مدال طلای مجموع نشدند و در رده‌بندی تیمی هم در عنوان 4 ایستادند. این در حالی است که پیش از این ایران قهرمانی جهان رو به دست آورده بود در سال 2017 و سال گذشته هم 3 شده بود در اشقاباد ترکمنستان. در همین باره با مهدی رستمپور کارشناس ورزشی از طریق خط تلفن همراه خواهیم شد تا نگاهی کمی دقیق‌تر و البته مختصر بیندازیم بر این ماجرا. خوش آمدی آقای رستمپور به این برنامه به این برنامه مجله شبانگاهی ما. واقعا چه اتفاقی افتاد که وزنه برداری ایران اینطور در واقع همه فرصتاشو از دست داد؟
درود مهرداد قاسمفر عزیز، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. با مصدومیت و عمل جراحی ستاره وزنه برداری جهان سهراب مرادی، قهرمان المپیک، همچنین افت شدید کیانوش رستمی که خب بسیار هم پرماجرا بوده، اینکه با مربی تیم ملی کار نمیکنه و مربیش برادرشه، و 3 پیاپی با حمایت کمیته المپیک که از این برنامه دفاع کرد تا رستمی بتونه با برادرش در رقابت‌ها شرکت کنه، 3 پیاپی از دور مسابقات حذف شده. بهداد سلیمی خداحافظی کرده، سعید علی‌حسینی هم مصدوم. ناگهان در آستانه المپیک وزنه برداری ایران میبینه که به احتمال فراوان در رقابت‌های المپیک 2020 نمیتونه سهمی از مدال‌های طلا و چه بسا حتی نقره و برنز داشته باشه. اگر سهراب مرادی برنگرده و نرسه به بازی‌های المپیک، حتی ممکنه که ایران دست خالی بمونه و هیچ مدالی در المپیک نگیره.
آقای اشاره کردی به کیانوش رستمی. آقای رستمی وقتی که به اصطلاح ناکام موند داوران رو متهم کرد، واقعا این تا چه حد میشه به این مسائل، یعنی در واقع چرا قهرمانان ایران دارن اینطور فرافکنی میکنن؟ آیا واقعا میشه داوران رو متهم کرد که یک قهرمان سنگین وزن ایران رو اجازه قهرمانی بهش ندادند؟
صحنه بی‌سابقه ای بود در دنیای وزنه برداری. به زبان انگلیسی ایستاد رو به داوران و اونا رو متهم کرد که چون قصد داشته رکورد دنیا رو بزنه اجازه بهش ندادن. از قضا در رقابت های المپیک هم اگر خاطرتون باشه به بهداد سلیمی همین اعتراض شدید رو داشت، ولی در ادامه نامه ای رو رسماً بهداد سلیمی و فدراسیون وزنه برداری ایران نوشتن به فدراسیون جهانی و عذرخواهی کردن از اون اتفاقات. این بار هم خود در واقع کارشناسان وزنه برداری در ایران، داوران وزنه برداری، همه متفق القول بر اینن که اشتباه از برادر کیانوش رستمی بوده. وزنه ای رو که درخواست کرده وقتی مجدداً تغییر داده دیگه نمیتونست اون وزنه رو تغییر بده، خلاف مقررات بود و به همین راحتی تمرکزش به هم خورد، وزنه رو انداخت و در رقابت‌های 2 هم تصمیم گرفت شرکت نکنه و از دور مسابقات حذف شد و الان هم طبیعتاً باید منتظر بمونن ببینن واکنش فدراسیون جهانی به این اقدام کیانوش رستمی روی تخته رقابت‌ها چیه.
یک نکته‌ای که وجود داره اینه که به هر حال ما می‌دونیم که وضعیت رابطه ایران با ورزش‌های مثل وزنه‌برداری و کشتی رابطه‌ای نیست که با سایر ورزش‌ها هست. یک جوری ایران زمینه‌ساز این ورزش‌ها، یکی از معادن این ورزش، معادن قهرمانان این ورزش‌ها همیشه بوده در طول 60-70 سال گذشته. ولی هم کشتی هم وزنه‌برداری دچار ناکامی‌های متعددی شدن در فاصله نزدیک. باید چه علتی رو واقعا دید؟ اگر خیلی کوتاه در 30 فرصت داریم.
همینطوره مرداد عزیز، با توجه به اینکه اصلا اولین مدال المپیک در تاریخ ورزش ایران در وزنه برداری به دست اومده، همین تک مدال های المپیک هم کشتی و وزنه برداری و تکواندو میگیرن، ولی اصلا شرایط خوبی نیست و با توجه به فشارهای شدید اقتصادی که ورزشکارا هم بسیار گله‌مندند و معترض، این ماهای آینده کسی نمیدونه چگونه ورزش ایران میخواد تدارک ببینه برای حضور موفق در المپیک توکیو. بسیار کار سخته، سختتر از همیشه و دوره های پیشین.
سپاسگزارم از مهدی رستمپور کارشناس ورزشی که در پایان این مجله شبانگاهی با ما همراه بود. برای شما آرزوی لحظاتی آرام و خوشایند رو در ادامه دارم. من مرتضی قاسمفر هستم از استودیو خبر رادیو فردا و از شما دعوت میکنم پس از این مجله هم با ادامه برنامه های ما بمانید.